إلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم عرض سلام و ارادت دارم. خداوند متعال جو شکرم که توفیق نصیب شدی باز خدمت دوستان باشیم و انشالله که گفتنمون شنیدنمون همه دوتا خصوصیت داشته باشه، یکی برای خدا باشه، نصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، و دوم این که پیرامون حق باشه، درباره حق صحبت کنیم و از لغو و باطل و لهو و لعب و اونچه که حق نیست پرهیز کنیم. اگه این دوتا باشه که موضوع بحثمون علم باشد، تفقه در دین باشد، حق باشد و دو برای خدا باشه، ارزشش رو فقط خداوند متعال میدونه که چقدر زیاده.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
استاد محمدی عزیز، در ابتدای بخش اول برنامه و بخش معاد لطف فرمایید به این سوال پاسخ بدید که چرا در قرآن از قیامت با اسمهای متعددی نام برده شده؟ در خدمتون هستیم.
اگه دوستان بخوان این بحث رو پیگیری بکنن به کتاب المحجت البیضا تعلیف مرحوم فیض کاشیست، جلد 8 صفحه 331 به بعد،
بله،
و پیام قرآن رسالت الله مکارم و همراهاشون جلد 5 صفحه 49 به بعد اونجا مراجعه بکنن. من بعضی از نام‌های قیامت رو برای اینکه بیشتر با روز قیامت آشنا بشیم خدمت دوستان عرض میکنم. اولین نام قیامت که مشهورم هست یوم القیامه هست. قیامت یعنی بر پای خواستن، به پای ایستادن و قیام کردن، و چی نام گذاری شد این باشه که در اون روز مردم همه به پای میخیزن و در برابر پروردگار خود برای حساب می ایستن. در اون روز علاوه انسان ها که حضور دارن، ملائکه و گواهان نیز برپا می خیزند و حساب اقامه میشه. انقدر این روز مهمه که همه براش قیام میکنن، برپا می خیزند. این نام یعنی یوم القیامه 70 بار در قرآن تکرار شده. و پیام دیگه هم که این نام داره اینه که انسان روز ایستادن در برابر محکمه الهی رو فراموش نکنه و برای اون روز خودش رو آماده بکنه. دومین نامی که باز در قرآن زیاد برای قیامت اومده الیوم الاخر هست. این تعبیر هم به صورت‌های مختلف در قرآن اومده. الدار الاخره یعنی سرای دیگر، و الاخرت و خیر و ابقا که منظور همون یوم الاخر هست. بیا و تلک الدار الاخرت و نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. این الدار الاخره اینجا اومده، قصص آیه 83. سرای آخرت رو تنها برای کسانی قرار میدیم که نمیخواهند بر روی زمین برتری جویی و فساد داشته باشن. قیامت چون بعد از دنیاست بهش آخرت گفته میشه. این نام هم قریب 140 بار با ترکیب های مختلفش در قرآن اومده که یکی از پیاماش اینه که انسان از پس این جهان فانی روز و سرای دیگری است که باید به فکر اون روز هم باشی، اونجا زندگی باقی است و هدف نهایی هم در اون حیات، در اون سرا تحقق پیدا خواهد کرد که هم روز دیگر میتونه باشه، هم عالم دیگر میتونه باشه. نام سومی که اشاره میکنیم بهش یوم الحساب هست. در قرآن سوره مریم قافر آیه 27 داریم، موسی گفت که من پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمیاره. این اسم هم گاهی به صورت یوم یقوم الحساب اومده، سوره ابراهیم آیه 41، روزی که در آن حساب برپا میشود. پیامی که از این نام میشه گرفت اینه که انسان خودش رو برای روز حساب آماده کنه و این ممکن نیست مگر اینکه پیوسته از خودش حساب بکشه. همچون شریک سختگیری که مرتب از شریک خودش حساب میکشه. اسم بعدی که اشاره میکنم یوم الدین هست که باز در قرآن زیاد آمده، مالک یوم الدین، سوره مالک هم داریم آیه 4، یعنی خداوند مالک روز جزاست، روزی که جزای انسان ها داده میشه. قیامت رو به این دلیل میگن یوم الدین که در اون روز هر کس جزای اعمال خودشو دریافت میکنه. این نام حکایت از این داره که نظام آفرینش از دو فصل مجزا تشکیل شده، فصل اول که فصل کشت و کار و فصل کار کردن هست و فصل دوم که فصل برداشت و گرفتن محصوله. به عبارت دیگه چنان که پیامبر فرمودن، از دنیا مزرعت الاخره.
زنده باشید، خیلی ممنون استاد محمدی. یه مروری به راه های ارتباطی داشته باشیم، 025-329-10-551 و 329-10-552 30553 سامانه پیام کوتاه.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب یکی از شنونده بزرگوارمون الان پشت خط ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستن. خدمت رو سلام عرض بکنم، تهاتتون قبول و به برنامه خودتون خوش آمدید.
با سلام خدمت حجت اسلام و المسلم حاجی محمدی عزیز و سلام خدمت شما
خاطرات
مجری عزیز آقای حبیبی.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خودتون معرفی فرمایید.
من سید محمد رسول موسوی هستم از اصفهان.
زنده باشید، آماده هستیم که سوالتون رو بشنویم.
حرم های اهل بیت ما، حرم های ائمه ما، گنبدش طلاست، گلدستش طلاست، ایوانش طلاست، خزینه های آنچنانی درش هست. آیا این حرم های اهل بیت ما که این چنین خزینه توش شده، آیا این با فرهنگ اسلامی ما، فرهنگ شیعه ما، آیا سنخیتی داره و این کار عالمانه هست یا کار عوامانه؟
اینو
خواستم استاد محمدی بگم.
انشاءالله استاد توضیح میدن. با شما خداحافظی میکنم. آقای موسوی، پاسختون رو از زبان استاد محمدی بشنوید. استاد در خدمتتون هستم.
بله، بنده هم تشکر میکنم از این برادر عزیز، هم عرض سلام و ارادت ویژه دارم خدمتشون. اما راجع به این سوالی که پرسیدن، چون سوال بسیار مهمی است، پاسخ رو با سر خدمت دوستان عرض می‌کنم. نکته اول این که ممکنه بعضی از موارد مورد تایید علمای دین هم نباشه. مثلا فرض بفرمایید که حالا تعداد گلدسته‌ها، که مثلا گلدسته‌ها چند متر باید باشه، چیزهای از این قبیل، نمی‌تونیم بگیم که 100% مورد تاییده. حتی در نقل‌ها داریم که امام زمان علیه السلام که ظهور کنن، یکی از کاراشون ویران کردن همین گلدسته‌هایی است که ساخته شده، که ممکنه گاهی در گذشته خوب مناره‌ها می‌ساختن که مردم که از بیابون ها میان و راه مشخصی نبود گم نشن، یا غریبی که در شهر زندگی میکرد بدون کجا مسجده و الی آخر. به هر حال این نمیخوام بگم که آنچه که انجام شده با همه جزئیاتی 100% مورد تاییده، بلکه چه بسا برخی از این موارد رو خیلی راحت از نظر کارشناسان ایرادهایی رو بشه بهش گرفت که نمیشه از اون ایراد هم صرف نظر کرد. پاسخ ما معناش این نیست که ما میخوایم 100% این موارد رو تایید بکنیم. چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که اول باید ببینیم که این مخارجی که اینجاها شده، پول‌هایی که اینجا خرج شده، مال کی بوده؟ آیا مال بیت المال بوده؟ بودجه عمومی بوده که در اختیار مسئولین یا حتی مراجع تقلید باشه که ببین خب شما مراجع تقلید این پول رو به جای اینکه بخواید مثلا حرم امام رضا طلا کنی چرا نرفتی مثلا فقرا رو دستگیری بکنی؟ بله. نه پولیست که همون فقیر داده و گفته این پول من صرف حرم امام رضا بشه.
درست.
آیا میشه این پول جای دیگه خرج کرد؟ بگیم شما حالا پول دادی برای امام رضا، ما میخوام بریم برای فقرا مثلا فرض کن غذا بخریم، مگه میشه این کارو کرد؟
خودش اصلا نیت کرده که اینجوری خرج بشه،
پولی که او داده برای این راه که کسی حق نداره جای دیگه مصرف بکنه.
درست.
پس این که اگر بودجه عمومی بود، دست مسئولین بود، دست علما بود، ما اشکال وارد بود که شما که این پول در اختیارتون بود به جای اینجا اونجا مصرف می‌شدید.
بله.
وقتی کسی خودش میگه من نذر کردم برای حرم امام رضا، یا من به دلم افتاده که میخوام این طلا رو بدم به حرم امام رضا، بگم نه خیر شما اشتباه میکنید، حرم امام رضا نباید طلا کاری بشه، پس طلا شما رو ما میبریم میدیم مثلا به عروسایی که جهیزیه ندارن یا اینکه براشون طلا میخریم الاخر. و دو، این پولا رو کیا میدن؟ ثروتمندا میدن یا همین فقرایی که ما از اونها دفاع میکنیم و به حق باید ازشون دفاع کرد و سنگشون رو به سینه میزنیم که باید این کارو کرد؟ برین آمار بگیرید ببینید پول رو کیا میدن. همین کسانی که ما دغدغشون رو داریم، یعنی یک علنگو، یک گردنبند همه سرمایه‌ش همین رو هم در این راه میده.
بله.
غالب این پولها از همین جاها جمع میشه. بنابراین این گونه نیست که ثروتمندان بیان یک شام مثلا بگن من میخوام چند میلیارد برای امام رضا مثلا پول بدم، نظر شما چیه؟ برای طلای گنبد امام رضا بدم یا برم صرف فقرا بکنم که علما بهش میگن برو صرف فقرا بکن؟ نه، همین فقرا، همین کسانی که موضوع بحث ما هستن غالبا این پولها رو میدن و میگنم اینجا صرف بشه. نکته دوم این که این مخارج میگه چقدر میشه. ما گاهی خیال میکنیم خیلی زیاده، یعنی با ثروت خودمون میسنجیم، با داریهای خودمون میسنجیم،
خیلی زیاد میشه،
خیلی زیاد اما در مجموع که انسان حساب میکنه خیلی زیاد نمیشه. اینقدرها نیست که حالا مثلا این طلاها یا این ساختمونها یا این پولهایی که اینجا صرف میشه وقتی انسان مقایسه میکنه با بعضی از جاهای دیگه میبینه نه، رقم آنچنان قابل توجهی هم نیست، گرچه تو نگاه اول همه خیال میکنن که ارقام خیلی زیادی است. نکته چهارم این که معنای تعظیم شعائر چیه؟ و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آیا بهتر از این میشه تعظیم شعائر کرد؟ معنای این که پیامبر فرمود من از شما اجر و مزد نمیخوام مگر محبت و مودت ذوی القربا، آیا این از مصادیق عرض ارادت و مودت نسبت به امام رضا علیه السلام و کسانی که دوستشون داریم از اهل بیت یا امام رحمت الله علیه دیگران، یا مصادیق همین کار دیگه؟ ما عرض ارادت میکنیم به امام رضا و تعظیم شعائر الهی. هر کس از هر جای دنیا میاد میگه ببینید اینا چقدر دینشون رو دوست دارن، چقدر امامشون دوست دارن، این که اینقدر سرمایه صرفش کردن. این کارها خواهی نخواهی از مصادیق تعظیم شعائر الهی خواهد بود. مطلب بعد این که دوستان باید فایده ها و ثمرات این مراکز و این ساختمان ها و این اماکن رو مطالعه بکنن، برن از حرم امام رضا صلوات الله و سلام علیه بپرسن که شما در طول سال چقدر کارهای فرهنگی میکنید، چه مقدار برنامه های فرهنگی دارید، چقدر برنامه های اجتماعی دارید، چقدر رسیدگی میکنید به مردم، چقدر در سر سفره امام رضا علیه السلام افراد میان و غذا میخورن، چه مقدار در توسعه فرهنگ مردم کار میکنید، در اون حلقه های معرفتشون، اون سخنرانی هاشون، نمیدونم اینها رو آمار بگیرم ببینم کدام دانشگاه، کدام مؤسسه آموزشی و علمی این مقدار نقش فرهنگی و نقش تربیتی و نقش اجتماعی میتونه داشته باشه.
انصافا خیلی گسترده دارن عمل میکنن تو این.
خب اگه این اماکن نبود، اگه این تشکیلات نبود، که این کار رو میتونست انجام بدن؟ ما باید همه رو با هم ببینیم.
زنده باشید، خیلی ممنون استاد محمدی. یه مروری به راه های ارتباطی داشته باشیم. 025-329-10-551 و 329-10-552 3553 سامانه پیام کوتاه.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو.
إلا آيات للحب.
پسرم زیاد از من این سوالو میکنه که خداوند که نیاز نداشته به انسان برای عبادت، اصلا احتیاج به عبادت انسان نداشته، خودش کامل بوده از هر جهت، برای چی اصلا انسانو خلق کرده؟ بعد از سرنوشت انسانم که آگاه بوده که کی به کمال میرسه، کی ترقی میکنه، کی نزول میکنه، و علت آفرینش انسان اصلا چی بوده؟
انسان چه ارزشی داره کاسبش خدا بهش بها بده، خدا مثلا صدا تو بشنوه، دعا تو مثلا همچی چیز داری؟
خب ممنونم از این دو هموطن بزرگوار. جناب استاد محمد، دو تا سوالی که حالا تقریبا یه جور بودی که اصلا در واقع مگر نیازی داشته خداوند به عبادت انسان و خدا که از سرنوشت انسان خبر داره، پس علت خلقت انسان اصلا کلا میخواستن بتونن.
اگر انسان به انسانیت برسه، از همه مخلوقات خداوند متعال ارزشش و مقامش و جایگاهش در نظام آفرینش بالاتر خواهد رفت. انسان اگر به کمال انسانی برسه، به جایی میرسه که فرشته مقربی مثل حضرت جبرئیل علیه السلام میگه اگر من یه بند انگشت نزدیکتر بیام خواهم سوخت، ولی تو هنوز قدرت پرواز داری، تو هنوز میتونی بالا بری. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عده ما اوحا. جبرئیل میگه لو دنات انمالتن لحترقت، و پیامبر دنا فتدلا، رفت و رفت. پس انسان اگر به اون کمال انسانیش برسه، ارزشش از فرشتگان مقرب هم بالاتر خواهد بود، از همه مخلوقات بالاتر خواهد بود، و این موجود ارزش آفرینش رو داشت. و خدا هم انسان رو برای همین خلق کرده، برای همین که به اون مقام شایسته خودش برسه. مطلب دوم این که آیا همه انسان ها به این مقام میرسن؟ پاسخش منفیه. چرا؟ چون تنها از راه اختیار میشه به این مقام رسید. معنای اختیارم اینه که هم بتونه خوب باشه هم بتونه بد باشه. که میفرمایند که خب خدا که میدونست که انسان ها بد میشن چرا خلقشون کرد؟ یعنی چی کار میکرد؟ خلق نمیکرد؟ خب کاملترین و بهترین مخلوق رو نیافریده بود،
بله،
و محروم کرده بود بهترین مخلوق رو از خلقت و آفرینش، یعنی فیض خودش رو دریغ داشته بود از بالاترین مخلوقات. خلق میکرد بهش اختیار نمیداد، اون که دیگه انسان نبود. پس باید انسان رو خلق میکرد، یک، و مختارم خلق میکرد، دو، تا اون هدف که در واقع تجلی اون صفات ذات باری تعالی است اون متجلی بشه. هیچ راه دیگه نبود. خدا برای ریزش خلق نکرده، برای جهنم خلق نکرده، برای بهش خلق کرده، برای کمال خلق کرده. اما چون کمال تنها از طریق اختیار به دست میاد، خب بعضی ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن و به کمال نمیرسن. مطلب بعد این که خب از چه راهی انسان به اون کمال میتونه برسه؟ پاسخ اینه که با شکوفا کردن اون بذرهای صفات الهی که در نهاد انسان هست. انسان فطرتاً کمال جو هست و فضیلت طلب، حقیقت جوست و جمال طلب. اگر این صفات رو که در ذات انسان هست، اینها رو انسان شکوفا بکنه، به اون کمالی که خدا رو برای اون کمال خلق کرده خواهد رسید. راهش یکی معرفته. هرچی که انسان علمش بیشتر بشه، اون میل حقیقت جویش بیشتر شکوفا شده. یکیش عبادته. انسان با عبادت به مقام عبودیت میرسه. وقتی به مقام عبودیت رسید، اون وقت دیگه مخلوقی به عظمت انسان در عالم پیدا نخواهد شد.
خیلی ممنونم، پاسخ حضرت کامل و جامع بود، از شما سپاسگزاری میکنم.
فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم خنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواقعهم.
فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواقع.
بخشی از خطبه متقین بود که در میان برنامه زیبا تقدیم کردن. اینجا رادیو معارف هست. یه سر بزنیم به 3553 پیامکی که خواهر بزرگوار برامون فرستادن، 919-1035. استاد محمدی گفتن من خانمی هستم 22 ساله و خیلی احساس گناه دارم، توبه هم میکنم، یعنی ذکر استغفرالله هم میگم، ولی باز احساس میکنم گناهانم هنوز روی دوشم هست، لطفاً راهنمایی میکنید چه کار کنم؟
اولا اینکه ما خیال کنیم فقط توبه همین استغفرالله، این درست نیست. این استغفاری بخواد به دنبالش حقیقت نباشه، گاهی خدای نکرده انسان داره پروردگار خودشو استهزا میکنه. بنابراین باید دقت کنیم که توبه کامل و حقیقی کرده باشیم. اگر توبه حقیقی باشه، اون وقت انسان دیگه خیالش باید راحت باشه. استغفار مقام بسیار والایی است برای بندگان خاص خدا و 6 تا مقدمه داره. قبلش انسان باید 6 گام رو برداره، اون وقت میگه استغفرالله. یک، ندامت جانسوزی که دیگه هستی گناهکار رو با آتش بکشه. دو، تصمیم بر ترک برای ابد. بی خدا اگه من تا ابد زنده باشم دیگه گرد این گناه نخواهم گشت. و سه، ادای حق الناس، حقوقی که به خاطر اون گناه از مردم ضایع کرده اونها رو ادا بکنه.
بله.
و چهار، ادای حق الله، حقوقی که از خداوند متعال به خاطر اون گناه ضایع شده اونها رو ادا بکنه. و پنج، همونطور که به نفسش لذت گناه رو چشانده، زحمت و سختی طاعت رو هم بچشانه. این چشمی که به نامحرم نگاه کرده، با بیدار خوابی در راه خدا، با نماز شب خوندن و بیدار ماندن، با قرائت قرآن و با طاعت‌های دیگر تربیت بشه.
بله.
این شکمی که از حرام پر شده با روزه گرفتن تربیت بشه. و شش، گوشت و پوستی که بر اثر گناه، در حال گناه رویده، بر اثر پشیمانی از گناه ذوب بشه، به جاش پوست و گوشت جدید بروید. اون وقت بی استغفرالله. اگر انسان این چنین توبه بکنه، اون وقت توبه کامل کرده و میشه بهش گفت این استغفارش استغفار حقیقی است. اگر توبه حقیقی باشه، این که نمیدونم که من پاک شدم یا نشدم، هنوز احساس گناه رو دوشم هست، اینها به نظرم درست نیست. در این صورت دیگه این خواهر محترم باید ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگن تا شیطان دور بشه ازشون.
بله. خیلی ممنون استاد محمدی. عزیزان شنونده میتونید تماس بگیرید با 025-329-10-551 و 552، میتونید به 3553 پیامک بزنید. سوال دیگری رو بشنویم، در خدمتون باشیم.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
خداوند حضرت آدم را آفرید، با چه زبانی با آن سخن گفتند؟ آن موقع که زبان نبود، بعدها زبان کشف شد. حضرت آدم برای کی پیامبری می‌کردند؟
من عرض کنم که زبان اینجوری نبودی که کشف شده باشه، بلکه انسان زبان رو جعل کرد و قرار داد، یعنی قرار دادی خود انسان زبان رو اختراع کرد. اما امکانات چه خدا در انسان قرار داده؟ پس آدم و حوا بله زبان رو نه کشف بلکه جعل کرده بودن، با هم صحبت میکردن و مکالماتشون بر اساس همون قرار دادی که با هم بسته بودن با اون زبان صحبت میکردن که اسمش زبان سوریانی بود. اما اینکه حضرت آدم پیغمبر چی بود؟ پیغمبر خودش و همسرش و خانوادهش. ما پیامبران داریم که فقط پیامبر خودشون بودن، پیامبر خانوادهشون بودن. حضرت آدم هم پیامبر خودش و خانوادهش بود.
خیلی ممنون استاد محمدی. یک سوال تلفنی دیگه هم آماده هست، بشنویم و بعد ان شاءالله پاسخ استاد محمدی رو در خدمتتون باشیم.
هرچه درباره کل امت ها در قرآن کریم هست، همه سرکش و طغیانگر بودن الی آخر. پس این خلقت عظیم و این پیامبران اولوالعزم و تا برسد به صحنه عاشورا، اینها همه چه سود؟
اولا اینکه اگه یک نفر هم در مسیر باشه، هدف آفرینش تحقق پیدا کرده. یعنی یک انسان کامل میارزه که خداوند کل نظام آفرینش رو براش خلق کنه.
بله.
همه پیامبران عده مؤمن به خودشون داشتن. قوم حضرت نوح به هر حال سرنشینان کشتی، اینها مؤمنین به حضرت نوح بودن. همطور حتی قوم عاد و ثمود و اقوامی که از عذاب الهی نجات پیدا کردن. بعد هم عذابهای استیصال مال امتهای گذشته بوده، بعد از پیامبر اسلام دیگه این عذابها رو خدا نداشته و راه یافتگانشون خیلی زیادن. مطلب بعد این که عالم که تموم نشده، با ظهور حضرت حجه سلام الله علیه و جل تعالی فرجها الشریف اکثر قریب به اتفاق انسانها راه یافته خواهند بود.
بله.
بعد از اون دیگه دینی که خدا میپسنده که دین اسلام باشه بر همه عالم حاکم خواهد شد، شرک از بین خواهد رفت، یعبدون الله یشرکون به شیئا، امنیت حاکم خواهد شد. بشر در همین زمین 99% انسانها پیرو به حق خواهند شد تو همین دنیا. به تدریج حتی کسانی هم که در دنیا به مقصد نرسیده ان، یواش یواش در عوالم دیگر به تدریج به مقصد خواهند رسید. یه عده در جهنم مخلد باقی خواهند ماند، اما این تعدادشون خیلی کمه.
بله. خیلی ممنونم. 913 16 90 استاد محمدی گفتن مگر خدا نگفته کسانی که ظلم میکنن به خودشون واگذار میکنیم، اما این افراد ظالم اتفاقی براشون نمیافته، چرا؟
به خودشون واگذار میکنیم یعنی این که هدایتشون نمیکنیم، یعنی مهلت بهشون میدیم که اسبشون رو بتازن. خیلی از ظلم ها در دنیا نمیشه که بخواد کیفرش داده بشه. مثلا فرض کنید کسی که 1000 نفر کشته، در دنیا چیکارش کنن؟ یه بار میکشندش.
بله.
اون 999 نفر دیگه چی میشه؟ دنیا استعداد این که بخواد حق همه استیفا بشه رو نداره. اینا در آخرت اتفاق خواهد افتاد. پس این که خدا به خودشون واگذار میکنه، اولا اینم عمومیت نداره. کسانی خدا به خودشون واگذار میکنه که دیگه امید نجاتشون نباشه، که دوچار سنت املا میشن یا دوچار سنت استدراج میشن، عمومیت نداره. اونجایی هم که عمومیت داره به خودشون واگذار میکنه که اینها ظلمشون هرچی میخوان انجام بدن، بعد مکافات و کیفر و عقوبتشون در عالم دیگریست.
بله. فکر میکنم فرصت بشه یکی دو دقیقه. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمك. من این صلوات رو خوندم به این منظور که آقای خانم نادری گفتن تو این صلوات این سر مستودع منظورش چی هست.
البته این سر مستودع تو صلوات نیست، تو اون قسم دادن که به حق فاطمه و ابيها دارم، تو صلوات سر مستودع اون چی ما تحقیق کردیم نبود.
بله.
اما در سر مستودع دیدگاه‌های متعددی گفتن. بعضی گفتن مراد هم محسن است که شهید شد.
بله.
بعضی گفتن که مراد امام زمان علیه السلامه. بعضی گفتن همه ائمه علیه السلام هستن، 11 امام که اینها در واقع همه فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. بعضی گفتن خود حضرت زهرا سلام الله علیها سر مستودع الهی است، چنان که در روایت داریم که لیلة القدر لیله حضرت زهرا است و قدر خداست و زهرا سری از اسرار الهی است. پس خود حضرت زهرا سلام الله علیها سری از اسرار الهی است و سر الله است. بعضی‌ها گفتن سر مستودع خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما عرض می‌کنیم که اینا همش قابل جمعه و همه میتونه باشه. همه مصادیق از اون سر مستودع هست. امامان هم که فرزندان زهرا سلام الله علیها هستند در واقع اسرار الهی هستند، کلمات الهی هستند. محسن هم سری از اسرار الهی بود و خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم که در واقع ام الاسرار و ام الائمه خواهد بود. به هر حال این 4-5 تا قول رو گفتن که به نظر ما جمعشون هم اشکالی نداره.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد محمدی. یک بار دیگه راه های ارتباطی رو عرض بکنم: 025 329 10551 و 329 10552. 30553 هم سامانه پیام کوتاه رادیو معارف دات آیار نشانی سایت این رسانه دینی هست. خدا نگهدارتون و التماس دعا.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو هست هزار نخوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نخوانم کرد. الله اکبر.
رادیو معارف.
الله اکبر.
صدای ایمان.
الله اکبر.
نوای معرفت. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن یار.